إلهي من ذا الذي
سجاده‌های صلح شرح مناجات‌های حضرت سجاد علیه السلام جلد اول مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی گفتار 17 گستره و نظام سازنده خوف و رجا در مؤمن سنت استدراج پیامد استکبار و سرپیچی از خدا. عامل خوف و رجا در همه کارهای اختیاری دنیوی و اخروی نقش‌آفرین و تأثیرگذار است و انسان هر کار اختیاری عقلایی و حساب شده را به امید رسیدن به خیر و نفع و یا از ترس ضرر و خطر انجام می‌دهد. چیزی که هست مؤمنان به خدا در اندازه معرفتشان به توحید و به خصوص توحید افعالی می‌کوشند که امید و ترسشان جهت الهی پیدا کند. آنان به امید آن که خداوند به آنان ثواب و پاداش خیر عنایت کند و گناهانشان را بیامرزد و از توفیقات خیش بهره‌مندشان سازد به کارهای مختلف می‌پردازند. همچنین از ترس آن که دچار غضب و خشم الهی گردند و خداوند در دنیا نعمتهایی را از آنها بازستاند و در آخرت به عذاب گرفتارشان گرداند کارهایی را انجام می‌دهند. البته برخی که به مراتب عالی ایمان و تقرب به خدا ره یافتند بیش از هر چیز از اینکه از لقا و جوار الهی محروم گردند ترسناک و بیمناک هستند. یکی از اموری که انسان سخت باید از آن بیمناک باشد گرفتار شدن به سنت استدراج الهی است که بر اساس آن خداوند به کافران و گناهکارانی که از طغیان و گناه دست بر نمی دارند و هدایت و موعظه در آنان اثری نمی بخشد مهلت می دهد تا بر گناه خود بیفزایند و سرانجام به عذاب ابدی گرفتار شوند. بر اساس این سنت الهی گاهی نعمت‌های ظاهری و مال فراوانی در اختیار گناهکاران قرار می‌گیرد و پیوسته بر آنها افزوده می‌شود و چه بسا این پندار در آنها پدید می‌آید که آن امکانات و سایل رفاه، آسایش و لذت‌جویی به پاس شایستگی آنان فزونی یافته است، در حالی که خداوند بدین وسیله می‌خواهد آنان غرق گناه و غفلت کردند و باز گناه خود را سنگین گردانند تا در نهایت با عذابی سخت و خارکننده مواجه شوند. توضیح آنکه وقتی بندگان خدا قدر نعمت‌های الهی را نمی‌دانند و ناسپاسی می‌کنند برای اینکه متنبه و بیدار شوند در همین دنیا آنان را گوشمالی می‌دهد و با بلا و گرفتاری مواجه می‌گرداند. از این روی خداوند در 2 قرآن می‌فرماید که ما وقتی بر قومی پیامبری می‌فرستیم آنها را به سختی‌ها و بلاها گرفتار می‌سازیم تا راه توبه و تضرع به درگاه الهی را پیش گیرند. در 1 خداوند می‌فرماید
ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون.
و به راستی پیامبرانی به سوی امتهای پیش از تو فرستادیم و آنان را به تنگی و سختی و رنج و گزند بگرفتیم تا شاید زاری کنند. در 2 خداوند می‌فرماید
و ما ارسلنا فی قریه من نبی الا اخذنا اهلنا بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون.
و ما هیچ پیامبری را در هیچ آبادی و شهری نفرستادیم مگر آن که مردم آن را به سختی و تنگی و رنج گرفتار کردیم تا شاید زاری کنند. اما برخی از مردم حکمت سختی ها و گرفتاری ها را در نیافتند و به جهت قساوت قلب راه انحراف و گمراهی پیش گرفتند و متنبه و بیدار نگشتند و به تضرع و زاری به درگاه خدا و پیروی از فرستادگان او نپرداختند. وقتی گوشمالی الهی در آنها اثر نبخشید و آنان کماکان در غفلت و سرپیچی از حق باقی ماندند، خداوند سنت مهلت و استدراج را برای آنان رقم زد و در اثر این سنت الهی رفته رفته بر نعمتها و اموال آنان افزوده شد و چنان غرق نعمتهای ظاهری دنیا و وسایل رفاه و خوشگذرانی گشتند که پنداشتند از عذاب الهی مسون هستند و پیش خود گفتند اگر وعده انبیا راست بود ما باید عذاب می شدیم، نه اینکه این همه نعمت در اختیارمان قرار گیرد. خداوند درباره قساوت و سرپیچی از حق و پیامد آن سنت استدراج می فرماید
فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون.
پس چرا هنگامی که عذاب ما به آنها رسید زاری نکردند؟ ولی دلهایشان سخت شد و شیطان کارهایشان را در نظرشان بیاراست. پس چون آنچه را بدان پند داده شدند فراموش کردند، درهای همه چیز را بر آنان بگشودیم تا چون بدان چه داده شدند شادمان گشتند. ناگهان بگرفتیمشان، پس همان دم از نجات و رحمت نومید شدند. در آیه دیگر خداوند در این باره که مهلت و فرصتی که در اختیار کافران قرار گرفته به سود آنان نیست بلکه برای آن است که به گناه خود بیفزایند تا سرانجام با عذابی سخت مواجه گردند می فرماید
الا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین.
و کسانی که کافر شدند مپندارند مهلتی که به آنان میدهیم خیر آنهاست، همانا مهلتشان میدهیم تا بر گناه خود بیفزایند و آنان را عذابی است خار کننده. همچنین در آیات دیگر خداوند میفرماید
يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار.
رفت و آمد یعنی سودجویی و کامیابی کافران در شهرها تو را نفریبد. این برخورداری اندک است، پس جایگاهشان دوزخ است و بعد آرامگاهی است. اما کسانی که از پروردگارشان پروا می کنند، ایشان را بهشت هایی است که از زیر درختان آنها جویها روان است. در آنجا جاودانه باشند، پذیرایی است از نزد خدا و آنچه نزد خداست برای نیکوکاران بهتر است. ضرورت تعادل خوف و رجا در مؤمن. به هر حال انسان صرف نظر از خوشی‌ها و نعمت‌های دنیایی و امکاناتی که برایش فراهم است، باید نگران آخرت خود باشد و از آن بیم داشته باشد که گناهان او بخشوده نشود و گرفتار عذاب آخرت گردد. و اگر مشاهده کرد که به موازات ارتکاب گناه نه فقط از نعمتهای در اختیار او کاسته نشد بلکه آنها افزایش نیز یافتند، باید به خود آید و بترسد از اینکه مشمول سنت استدراج الهی گردیده باشد. از سوی دیگر باید به فضل و رحمت الهی امیدوار باشد و امید داشته باشد که با کسب لیاقت مشمول عنایات و تفضلات الهی گردد و از ثواب و پاداش الهی بهره مند شود. با توجه به ضرورت وجود همزمان خوف و رجا در مؤمن، در برخی از روایات حالت خوف و رجا از شرایط ایمان به شمار آمده است. در این باره امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یکون خائفا راجیا و لا یکون خائفا راجیا حتی یکون عاملا لما یخاف و یرجو. مؤمن مؤمن نمی گردد تا آنکه ترسان و امیدوار باشد و ترسان و امیدوار نمی گردد مگر آنکه در صدد عمل به مقتضای آنچه از آن می ترسد و آنچه بدان امیدوار است براید. در روایت دیگر امام باقر علیه السلام می فرمایند: انه لیس من عبد مؤمن الا و فی قلبه نوران، نور خیفت و نور رجاء، لو وزن هازا لم یزد علا هازا و لو وزن هازا لم یزد علا هازا. هیچ بنده مؤمنی نیست مگر آن که در دلش دو نور است، نور ترس و نور امید. اگر این وزن شود از آن افزون نباشد و اگر آن وزن شود از این افزون نباشد. ضرورت تعادل و همسانی بین خوف و رجا از آن روز که اگر ترس انسان از حد بگذرد و فراتر از امید گردد، باعث یأس از رحمت الهی می شود و بالعکس اگر امید انسان از حد بگذرد، باعث امن از مکر الهی می گردد. نباید از نظر دور داشت که کسب حالت خوف و رجا و رعایت تعادل بین آن دو کاری اختیاری و مورد رضای خداوند است و عبادت به حساب می آید. چون عبادت دارای دو اطلاق است، یکی عبادت به معنای خاص که تنها شامل عبادات توفیقی نظیر نماز، روزه و خمس می شود و دیگری عبادت به معنای عام که هر عمل نیکی که برای رضای الهی انجام پذیرد مصداق آن به شمار می آید. بر این اساس همانطور که مطالعه قرآن و روایات عبادت به حساب می آید، ترس از خدا و امید به او و حفظ تعادل بین این دو حالت که مرضی خداست عبادت می باشد و مراتب و درجات عبادت در این مورد نیز تطبیق پیدا می کند. در روایات برای عبادت اقسام و مراتبی ذکر شده، از جمله در روایتی از امام صادق علیه السلام برای عبادت و عبادت گزاران سه مرتبه برمی شمارند و می فرمایند:
العبادت و سلاسه قوم عبد الله عز و جل خوفا فتلک عبادت العبید و قوم عبد الله تبارک و تعالی طلب الثواب فتلک عبادت الاجرا و قوم عبد الله عز و جل حبا له فتلک عبادت الاحرار و هی افضل العباده.
عبادت سه گونه است. گروهی از ترس خداوند را عبادت می کنند، این عبادت بردگان است. گروهی برای ثواب و پاداش خدا را عبادت می کنند، این عبادت مزدگیران است. و گروهی به جهت محبت به خدا وی را عبادت می کنند، این عبادت آزادگان و برترین عبادت است. بر اساس این روایات عالی ترین مرتبه عبادت مربوط به کسانی است که به عالی ترین مرتبه معرفت به خدا نائل آمدند و دلشان مالامال از محبت و عشق به خدا گردیده و محرک و انگیزه آنها در همه کارها از جمله انجام عبادات محبت و عشق به خداست. بیشک سرآمد این گروه پیشوایان معصوم ما هستند که دارای عالی ترین مراتب معرفت و کمال انسانی هستند و با توجه به معرفت حقیقی آنان به خداوند از روی ترس و با طمع در پاداش خدای را عبادت نمی کنند، بلکه چون خداوند را مجلای محبت و عشق کامل و شایسته عبادت یافتند به عبادتش می پردازند. بر این اساس امیر مؤمنان علیه السلام می فرمایند:
الهی ما عبدتک خوفا من عقابک ولا طمعا فی ثوابک ولکن وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک.
خدایا من از ترس عقاب و به طمع پاداشت تو را عبادت نکردم، بلکه تو را شایسته پرستش و عبادت یافتم و آنگاه به عبادتت پرداختم. گستری خوف و رجا در اولیای خدا. مسلماً اولیای خاص خدا که عبادت و رفتارشان ناشی از محبت و عشق به خداست و ترس از عذاب و امید و طمع در پاداش محرک آنان نیست، به حسب مرتبه‌ای که دارند دارای خوف و رجا می باشند. آنان در مقام بندگی از آن می ترسند که حق محبت و شکرگزاری خدا را به جا نیاورند و در انجام وظیفه بندگی کوتاهی کنند، و در این حال با توجه به سعه وجودی و ظرفیت‌هایی که در خیش می‌یابند امیدوار به رعایت حق بندگی خدا و شکرگزاری او هستند. البته چنان که از برخی روایات استفاده می‌شود، برخی از اولیای خاص خدا که مصداق بارز آنها رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت آن حضرت هستند، سراسر زندگیشان تجسم عبادت و بندگی خدا است و از این روی دارای عالی ترین مرتبه خوف و رجا هستند و آن خوف و رجا به تبع اراده خداوند تحقق می‌یابد و هر جا خداوند اراده کند صفت خوف در آنان برانگیخته می‌شود و همچنین با اراده و خواست خدا حالت امید در آنان پدید می‌آید و بی تردید متعلق خوف و امید آنان نیز تابع اراده الهی است. این از آن روست که آنان اختیار و تدبیر خیش را یک سر به خدا سپردند و در قلمرو وجودی آنان خداوند به جای آنان اراده و تدبیر می کند و خود از خداوند خواستند که به جای آنان تدبیر کند و برگزیند و آنان را بی نیاز از تدبیر اراده و اختیار خودشان سازد. الهی اقننی به تدبیر کلی ان تدبیری و به اختیار که ان اختیاری. خدایا با تدبیر و اختیار و گزینش خود مرا از تدبیر و اختیار خیش بی نیاز گردان. در این باره در حدیث قدسی چنین آمده است:
لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل مخلصا لی حتی احبه فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده التی یبتش بها ان سألنی اعطیته و ان استعاذنی اعذته.
پیوسته بنده به انجام مخلصانه نوافل و مستحبات به من تقرب می جوید تا آنکه او را دوست می دارم و چون او را دوست داشتم گوش او می گردم که بدان می شنود و چشم او می گردم که بدان می نگرد و دست او می گردم که بدان بر می گیرد. او اگر چیزی از من درخواست کند بدو می بخشم و اگر به من پناه آورد به او پناه می دهم. وقتی بنده به مرتبه ای از قرب الله رسید که خداوند تدبیر و اداری جوارح و اعضا و دل او را در اختیار گرفت و او نشنود مگر آنچه را خدا بخواهد و ننگرد مگر به آنچه خداوند بخواهد و تمام حرکات و سکنات او در مسیر رضایت الهی باشد، خوف و امید او نیز جهت الهی دارد و خداوند این دو صفت را در دلش پدید می آورد. پس دل آن بنده تربیت شده در بس در اختیار خداست و خطورات و اندیشه ها از مسیر اراده و مشیت الهی بدان راه میابد و نه فقط چنان دلی چراگاه شیطان و جولانگاه اندیشه های باطل و هواهای نفسانی نمیگردد، بلکه استقلالاً نگرش و گرایش حلال به ماسوی الله نیز ندارد و تنها آنچه خواست خدا و مورد رضایت و صلاح دید اوست بدان راه میابد و از جمله با ولایت و تدبیر الهی خوف و امید بدان راه می‌یابد و متعلق این دو حالت نفسانی را نیز خداوند مشخص و تعیین می‌کند. در زیارت پنجم جامعه درباره اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام آمده است:
ولکم القلوب التي تولى الله ریاضتها بالخوف والرجاء وجعلها اوئية للشكر والثناء.
شما را قلب هایی است که خداوند عهده‌دار و متصدی تمرین دادن آنها به خوف و رجا گردیده و آنها را ظرف های شکر و ثنای خیش قرار داده است. در روایت دیگر از امام رضا علیه السلام در این باره که ائمه معصومین علیهم السلام تسلیم خواست و مشیت الهی هستند و آنچه را خداوند اراده کند و مورد مشیت او قرار گیرد می‌خواهند و می‌طلبند آمده است:
قلوبنا اوعیه لمشیت الله فاذا شاء شئنا.
دلهای ما ظرفهای مشیت و خواست خدا است، پس آنچه را او بخواهد و اراده کند ما اراده می کنیم و می خواهیم. آری، آن ره یافتگان به عالی ترین مراتب قرب الهی و مقام بندگی خدا چنان محو جمال و جلال الهی می شوند که اراده و مشیت خدا جایگزین اراده و مشیت آنها می گردد و خداوند خوف و امید در دلشان پدید می آورد و هرگاه خداوند صلاح دانست به اموری که موجب خوف می گردد توجه می کنند، از آن جهت که خداوند بخواهد توجهشان به عقوبتهای الهی جلب می گردد. آنان در پی آن هستند که هرچرا خداوند در وجودشان قرار داده در راه بندگی خدا صرف کنند و حقیقت بندگی چون این اقتضایی دارد. در جایی که خدا می خواهد شاد می شوند و هرگاه خدا بخواهد غمگین می شوند. هر جا که خدا بخواهد ترسان می شوند و چون خداوند بخواهد که به آتش و عذاب الهی توجه یابند بدان توجه می کنند و از لهیب و شراره های نابودگرش زجه می زنند و فریاد می کشند. و در واقع رفتار آنان نمایانگر این واقعیت است که بهترین مورد ظهور و بروز امکانات و حالات و نعمتهایی که خداوند در اختیار انسان نهاده همان مواردی است که در ایشان ظهور یافته است. خوف و رجای بایسته در روایات. اگر ما در صدد آن باشیم که خوف و رجا را در خودمان ایجاد و یا تقویت کنیم تا بدین وسیله به انجام واجبات و ترک گناهان موفق گردیم، برای این منظور باید به مطالعه آیات و روایات و مباحث اخلاقی و بهره بردن از دریافت‌های عقلی روی آوریم. ضمناً بکوشیم تا تعادل بین حالت خوف و رجا حفظ گردد. خوف از عذاب الهی بر امید به ثواب و آمرزش الهی غلبه نیابد و بالعکس امید و ثواب و پاداش الهی بر خوف از عذاب غلبه نیابد. گرچه ما مدعی هستیم که از خداوند و عذاب او می ترسیم و به بهشت و رضوان الهی امیدواریم، اما آیا این ادعا با واقعیت تطبیق دارد و ما واقعا از عذاب جهنم می ترسیم و به پاداش و ثواب الهی امید داریم؟ به جاست که در این باره چند روایت ذکر کنیم تا حقیقت امر برای ما روشن گردد. در تلیعه یکی از حکمت‌های نهج البلاغه که در پاسخ به شخصی که از امیر مؤمنان علی علیه السلام درخواست موعظه کرد ایراد شده و در بردارنده نصایح و موعظه‌های ارزشمند و تأثیرگذار است، تا آنجا که در پایان آن حکمت مرحوم رضی می‌نگارد: اگر در نهج البلاغه جز این حکمت وجود نداشت، همین حکمت برای اندرز دادن کافی بود. این سخن حکمتی رسا و عامل بینایی انسان آگاه و عبرت آموز صاحب اندیشه است. امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرمایند:
لا تکم ممن یرجو الاخرت به غیر عمل و یرج التوبت به طول العمل یقول فی الدنیا به قول الزاهدین و یعمل فیها به عمل راقبین.
همچون کسی مباش که بدون عمل صالح آرزوی آخرت کند و با آرزوی دراز توبه را به تأخیر اندازد. درباره دنیا چون پارسایان سخن گوید ولی به سان دنیا پرستان عمل کند. مؤمنان راستین به رضوان الهی و بهشت امید دارند و برای دستیابی به این امید و آرمان عمل صالح انجام می دهند و از کارهای ناشایست که مانع دستیابی به رضوان الهی و گرفتار شدن به خشم و غضب الهی است باز می ایستند. اما افراد سست عنصر که ایمان در جانشان ننشسته است، آرزوی رسیدن به سعادت و بهش را دارند، اما به عمل صالح که آن آرزو را محقق می سازد دست نمی آزند و خود را به گناه می آلایند و در این حال آرزوی بخشش دارند. پیوسته با پیش کشیدن آرزوهای پی در پی و دراز توبه را به تأخیر می اندازند و بدین وسیله خود را از آلودگی ها پاک نمی سازند و از رضوان الهی محروم می گردند. همچنین امام صادق علیه السلام در پاسخ به کسی که از آن حضرت درباره گروهی از مدعیان دروغین دوستی آن حضرت که به گناهان دست می آزند و می گویند که به بخشش خداوند امیدواریم فرمودند:
کذبوا لیسوا لنا بموالن اولئک قوم ترجحت بهم الامانی من رجا شیئا عمل له و من خاف من شیء هرب من.
دروغ گفتند، آنان دوستان ما نیستند، آنان مردمی هستند که آرزوها بر آنان چیره گشته و آنان را به این سو و آن سو می برد. هر کس به چیزی امیدوار باشد برای رسیدن به آن تلاش می کند و هر کس از چیزی بترسد از آن می گریزد. در جای دیگر امیر مؤمنان علی علیه السلام در بیانی کوبنده و هشدار دهنده درباره کسی که در پی بندگی خدا نیست و ادعا می کند که به خدا امید دارد می فرمایند:
یدعی بزعمه انه یرجو الله کذب والعظیم ما باله لا یتبین رجاؤه فی عمله فکل من رجا عرف رجاؤه فی عمله و کل رجاء الا رجاء الله تعالی فانه مدخول و کل خوف محقق الا خوف الله فانه معلول یرجو الله فی الکبیر و یرجو العباد فی الصغیر فیؤتی العبد ما لا یؤتی الرب فما بال الله جل ثناؤه یقصر به اما یصنع به لعباده اتخاف ان تكون في رجائك له كاذبا او تكون لا تراه للرجاء موضعا وكذلك ان هو خاف عبدا من عبيده اعطاه من خوفه ما لا يؤتي ربه فجعل خوفه من العباد نقدا وخوفه من خالقه زمارا ووعدا.
به گمان خود ادعا می کند که امیدش به خداست، سوگند به خدای عظیم که دروغ می گوید. چه می شود او را که، یعنی اگر راست گوید چرا امیدش در کردارش نمایان نیست؟ پس هر کس به خدا امید داشته باشد امیدش در کردارش آشکار گردد. هر امیدی جز امید به خدا ناخالص است و هر ترسی جز ترس از خدا نادرست است. در کارهای بزرگ به خدا امید دارد و در کارهای کوچک به بندگان، اما حق بندگان را ادا کند و حق خدا را بر زمین گذارد. پس چگونه از شأن خدا که بزرگ و ستودنی است و در حق او کوتاهی می شود و حق او کمتر از حق بندگان رعایت می شود؟ آیا می ترسی امیدت به خدا دروغ باشد یا او را سزاوار امید بستن نمی دانی؟ امیدوار دروغین اگر از بنده خدا ترسناک باشد حق او را چنان رعایت کند که حق پروردگار خود را آنگونه رعایت نمی کند. بدین گونه ترس از بندگان را نقد و آماده و ترس از خداوند را وعده و نسیه پندارد. چگونه است که افراد غافل و بی‌بهره از معرفت ناب توحیدی امید به خداوند و نعمتهای لایزال بهشتی و سعادت ابدی دارند و برای تحقق این امید و خواسته تلاش نمی کنند، اما برای رسیدن به خواسته های ناچیز دنیوی سر از پا نمی شناسند و آرام نمی گیرند. به عنوان نمونه برای دریافت وام ناچیزی چقدر رفت آمد می کنند و وقت صرف می کنند و دنبال ضامن می روند و با خواهش و تمنا و صرف آبروی خیش و زحمت فراوان بدان دست می آبند. اما برای دستیابی به خواسته های عظیمی چون نعمتهای ابدی آخرت و رهایی از عذابهای سهمگین آخرت اقدامی نمی کنند و همت و عمل آنان برای این خواسته اندک است و قابل مقایسه با همت و تلاشی که صرف رسیدن به خواسته های ناچیز دنیوی می کنند نیست. آنان برای گرفتن وام آن همه تلاش و رفت آمد می کنند و تازه ممکن است بدان دست نیابند، اما برای دریافت نعمتهای ابدی آخرت اقدامی نمی کنند و بی تفاوتند و شاید به زحمت نماز واجبشان را بخوانند. در این صورت ادعای امیدواری به خدا دروغ و عاری از حقیقت است، چون اگر به راستی به خدا امید می داشتند متناسب با آن امید تلاش می کردند و با دعا، تضرع، عبادت، عمل صالح و پالایش درون از پلشتی ها و آلودگی ها می کوشیدند تا بدان امید دست یابند.
الهی من ذا الذی
تأیید شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.
بدلا ومن ذا الذي أنسى بقربك فابتغى عنك حولا.